399، 13 همه ذی‌القعده 1441 و 5 ژوئیه 2020 میلادی با شما هستیم با خبرهای این ساعت. استفاده از ماسک از امروز در مکانهای عمومی و سربسته اجباری شد. آقای هریچی معاون کل وزیر بهداشت تأکید کرد ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی که محل تجمع باشد به افرادی که ماسک ندارند ممنوع است.
در اماکن عمومی، در کلیه ادارات دولتی سراسر کشور و هر جایی که پر ازدحامه، مثل مترو، مثل اتوبوس‌ها، مثل پاساژها، اجباری هست که این ماسک استفاده بشه. اصل کسی که باید این رو رعایت کنه ارائه کنندگان خدماتن، یعنی تو ادارات دولتی مسئولین ادارات، در پاساژها و مترو و اینا مسئولینشون. هر کسی که ماسک نداشته باشه ارائه خدمت بهش ممنوع هست. اگر از ارائه کنندگان خدمات دولتی مثل کارمندا اگر کسی نداشته باشه برگردونده میشه به خونه و غیبت زده میشه اون روز.
معاون وزیر بهداشت هم میگوید استفاده از ماسک مهمتر از نوع ماسک است. آقای رئیسی:
نوع ماسک خیلی مهم نیست، زدن ماسک خیلی مهمه. این فرهنگ باید جا بیفته. شما حتی یه تیکه پارچه هم باشه از جنس کتون و ابریشم یا هر چیزی و جلو بینی و دهان بگیره میتونه کفایت بکنه. و همین دلیل ما باید بریم به سمت تولید ماسک های خانگی، ماسک های پارچه‌ای که حتی قابل شستشو هستن، قابل ضد عفونی کردن، اتو کردن و استفاده روزانه. اگر دو نفر ماسک زده باشن، حتی اگر فرد طرف مقابل شما مبتلا باشه، شانس انتقال بسیار میاد پایین، یعنی شانس انتقال از 5% هم کمتره.
با این صحبتایی که شنیدید از سوی متولیان بهداشتی کشور، خوبه که امروز همه مردم ایران صورتهای ماهشون رو با ماسک ما ببینیم، انشالله که بتونیم این ویروس منحوس رو از کشورمون ریشه کن بکنیم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 11,372,000 نفر رسید. شمار جانباختگان هم از 532,000 نفر فراتر رفته. آمریکا با بیش از 2,935,000 مبتلا و بیش از 132,000 فوتی در صدر کشورهای آلوده جهان هست. با این حال رئیس جمهور این کشور مدعی شده آمریکا در حال نزدیک شدن به خروج از کرونا است. دونالد ترامپ با وجود انتقادات همه جانبه از عملکرد خود در خصوص بحران کرونا گفته چین اجازه داد ویروس کرونا در سطح جهان منتشر بشه و ما باید در این خصوص این کشور رو بازخواست کنیم. همزمان سازمان جهانی بهداشت از شکست شدن رکورد افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان با ابتلای بیش از 212,000 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. آمارهای روزانه سازمان جهانی بهداشت نشان میده که بعد از آمریکا، برزیل و هند بیشترین موارد افزایش ابتلا به کرونا رو داشتن. افشاگری ظریف علیه اروپا جنجال تبلیغاتی رو باور نکنید. وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در فضای مجازی درباره نامه اخیرش به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت جنجال تبلیغاتی رو باور نکنید. ایران تاکنون دست کم 6 بار سازوکار حل اختلاف تحت برنامه جامع اقدام مشترک رو فعال کرده. این پیام آقای ظریف در واقع کنایه‌ای به سران کشورهای اروپایی بود که پس از این نامه مدعی شدند اروپا به برجام پایبند بوده و ایران با کاهش تعهدات هسته‌ای خودش این توافقنامه رو به خطر انداخته است. پارلمان عراق از آمریکا خواست دست از اقدامات تحریک‌آمیز بردارد. معاون اول رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای اقدام روز گذشته سفارت آمریکا در شلیک آتش به بهانه آزمایش سامانه دفاع هوایی را در مرکز بغداد اقدام تحریک‌آمیز جدیدی دانست که برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و عرف دیپلماتیک است. حسن کریم الکعبی از الکاظمین نخست وزیر عراق هم خواست در مقابل این تحرکات غیرقانونی اقدام قاطعی اتخاذ کند، زیرا می تواند احساسات مردم عراق را تحریک کند. نظامیان آمریکایی روز گذشته در یک اقدام تحریک‌آمیز سامانه دفاع هوایی پاتریوت را در منطقه سبز بغداد آزمایش کردند و ساکنان مناطق همجوار صداهای انفجار پیاپی را شنیدند که رعب و وحشت بین خانواده‌ها را به همراه داشت. برخی گزارش‌ها حاکی است بر اثر آزمایش‌های سامانه نظامی آمریکا یک کودک 7 ساله شهید شده و خسارت‌هایی هم به منازل و اتومبیل‌های پارک شده اطراف سفارت آمریکا وارد شده. تأثیر مستقیم کاهش قیمت نفت بر سقوط اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده به علت کاهش قیمت نفت 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی منفی 7.6% رو تجربه خواهند کرد. بنابر اعلام این نهاد مالی بین‌المللی، با کاهش قیمت نفت در مجموع 200 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس در سال جاری میلادی کم خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول حتی پیش از کرونا و کاهش بی سابقه قیمت نفت نیز به این کشورها درباره وابستگی بیش از حد بودجه آنها به نفت هشدار داده و تاکید کرده بود کاهش درآمدهای نفتی میتواند به نابود شدن ثروت کشورهای حوزه خلیج فارس در 15 سال آینده منجر شود. پیش بینی رشد اقتصادی منفی 7.6% 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که در مقایسه با ماه آوریل، یعنی حدود 3 ماه پیش، 3 برابر شده، نشان دهنده تداوم وابستگی بیش از حد کشورهای حوزه خلیج فارس به درآمدهای نفتی است. عربستان سعودی حدود 82، امارات 76 و بحرین و قطر نیز بیش از 70% از درآمدهای خود را از محل صادرات نفت تأمین می‌کنند. سیل در ژاپن باعث مرگ حداقل 15 نفر شد. در پی بارندگی ویرانگر و جاری شدن سیل و رانش زمین در جزیره کیوشو در جنوب ژاپن، 15 نفر جان خودشون را از دست دادند و 9 نفر هم مفقود هستند. اجساد 14 نفر از قربانیان در یک سرای سالمندان که سیل گرفته بود پیدا شد. مقام‌ها دستور خارج شدن بیش از 200,000 نفر از ناحیه را دادند و 10,000 سرباز در حال اعزام به ناحیه برای کمک به عملیات امداد هستند. مسئولان هواشناسی ژاپن اعلام کردند این جبهه هوا فعلا در این منطقه باقی میماند و احتمال بارش‌های بیشتر به ویژه در غرب ژاپن همچنان وجود دارد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه معمولاً 15-20% جرائم کشف می‌شوند گفت ادعا نداریم جرائم قاچاق کالا و ارز را به صفر رسانده‌ایم، اما اقدامات پیشگیرانه ما به حدی است که قاچاق در مقایسه با سال 1395 کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. آقای معیدی با بیان اینکه در بخش مقابله شاید در حد 30-40% در کاهش قاچاق موفق بودیم افزود:
ما در 97 واقعا بحث هوشمندسازی مبارزه رو در اولویت یک خودمون قرار دادیم. بخش قابل توجهی از قاچاق و از مبادی غیر رسمی میدونیم. از 98 پلیس امنیت اقتصادی رو اومدیم در 13 گمرک اصلی ما مستقر کردیم. در بحث کشف معمولا میگن در جرائم 15-20% کشف میشه. ما هم ادعا نداریم که به صفر رسوندیم. ما معتقدیم که در کشور ما اقدامات پیشگیرانه ما به حدی است که خیلی توانسته نسبت به سال 95 اقدامات مؤثری در جهت کاهش قاچاق به دنبال داشته باشه. در حوزه مقابله هم اگر بگیم 20% کشفیات داشتیم، اگر اون اقدامات زیربنایی و زیرساختی پیشگیرانه رو بهش اضافه کنیم، شاید بگیم مثلا در حد 30-40% ما میتونیم بگیم در کاهش قاچاق موفق بودیم. و عددی که در سال 95 بوده با عددی که در سال 97 و در پایان 97 محاسبه کردیم، ما هنوز 98 نیاوردیم، از 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار رسیدیم.
و در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال دیشب تیم پرسپولیس 1-0 مهمان شاهین بوشهر رو شکست داد. تراکتورسازی با 2 گل برابر صنعت نفت آبادان به پیروزی دست یافت. پیکان تهران با نتیجه 4-1 برابر ذوب‌آهن به پیروزی دست یافت. 8 بامداد مشروع خبرهای رادیو ایران.
مثل خورشید طلایی که لطیفه لطیفه لطیفه، مثل موج تو دریا ها لطیفه لطیفه لطیفه، مثل بارون تو جنگل ها لطیفه 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 طلایی.
نرم کننده طلایی لطیفه، نرم کننده با عیار بالا.
تخمه میشکنی بشکن، اما تخمه خوب بشکن.
تخمه خوب و نمکی بدون دوز و کلکی، اون که به باد میشینه، تخمه برگوینه، اون که لذیذ و مزه، برگود کلام نبزه، تخمه ما تمیزه، اونی که برات عزیزه.
آجیل بسته‌بندی برفود.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خانواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری،
500 تا سکه واسه 500 تا خانواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چایی تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
توی گرمای چله تابستون، که آفتاب پهنه تو حیات و ایوون، یا اوقات تو بهاری سر کن، زیر این اسپلیت خسته بیدر کن، به ایران رادیاتور یه نظر کن، باهاش آفتاب داغ و بی اثر کن، با کندنسورای پر تلایش براش خوردگی هرگز نمیاد پیش، میخوای هوا خونک باشه بفرما، با ایران رادیاتور شد محیا، میخوای خونک باشه خونک خونک باشه.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
چه سفره شلوغیه، چه جام گرم و خوبیه، قصه بی دروغیه، بریز و بخور و بکوبیه، بکوب بکوب بکوبیه، دوغ صبح ها بردیم، باز دلتون رو بردیم، دوغ صبح چه عالیه، نکنه لیوانت خالیه، دوغ صبح ها بردیم، هضم میشه هرچی خوردیم، رقت صبح و کم داری تا ایمنی تو نگه داری،
صبح سلامتی میاره.
سلام، صبح شما بخیر.
در صبح امید با نور خورشید در میزنم، باز 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 که به میهن سپیده صبح بگیره میگه، برگ سبز و گل سرخ و سپید و توی وقت بیدار، هر صبح سعید و توی صبح دیگر دمیده در هوای عاشقی، صبح دیگر دمیده در هوای عاشقی، میشه گفته بیبهونه لحظه های عاشقی، میشه گفته بیبهونه لحظه های عاشقی.
ساعت 7:15 از خدمتتون هستیم از پخش رادیو ایران. تلفن های ما 224-786-225-009 برای اینه که صدای شما رو بشنویم و شماره پیامکی 30900 برای این هستش که خبرهای خوبتون رو با ما در میون بذارین. یه خبر من براتون بگم. نماینده چابهار گفتن وقتی توییتر فیلتر هست چگونه نمایندگان مجلس تون توییت میکنن. آقای نماینده چابهار، اولا که این سوال ما هم هست، خیلی وقته که سوالمونه. ماجراش اینجاست که توی توییتر میان توییت میکنم میگن فضای مجازی رو باید فیلتر کنیم، اینستاگرام هم باید فیلتر کنیم. آقا دست بردارین تو خدا، این چه بازیه با ما را انداختین آخه. من یه خبرم براتون بخونم، یعنی چیز یه پیامک براتون بخونم. 912-546 گفته عرض سلام، من پسرم 10 روز پیش مشکوک به کرونا بود، مراجعه کرد به 2-3 بیمارستان توی شهر ری و ورامین، متاسفانه پذیرش نکردند و گفتن ساعت 9-12 پذیرش داریم. به شدت امیدوارم که پسرتون حالشون خوب بشه و این تست دومی که میدید خیالتون راحت کنه و بگن که کرونا نیست، و به شدت برای اونهایی که کرونا دارن آرزو سلامتی میکنم. خب ساعت 9-12 تشریف ببرید بیمارستان، انشالله که پذیرش کنند. و واقعا همین اتفاق افتاده، یعنی ظرفیت بیمارستان ها همه درگیر کرونا شده. دیروز هم ما یه خبر خوندیم که عملهای زیبایی ممنوع شده برای اینکه تخته بیمارستان برای چیزهای غیر ضروری اشغال نشه. امیدواریم که هیچ کس درگیر این بیماری نشه. من یه بحثی میخواستم بکنم، یه خبری میخواستم بگم بهتون، الان خبر رو پیدا نمیکنم، یه خبر دیگه میگم بهتون قبل از اینکه اون رو بگم. کرونا مصاحبه کنکور دکترای 99 رو هم مجازی کرد. میگن خیلی کم شایبه تقلب بود تو امتحانات مجازی، مصاحبه دکترا هم مجازی شد. تعداد بازیکنان مبتلا به کرونا استقلال هم دو رقمی شد. ما این رو باش در مورد این خبر با امید باشباوی صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگه. خوش آمدیم به رادیو ایران. یه خبری هم چند وقت پیش دوستان به من گفتن و انشالله ما پیگیر خواهیم بود. توی بومهن گویا سگ‌های ولگردی توی خیابون‌ها پرسه می‌زنن و این سگ‌های ولگرد وحشی هم هستن، یعنی چندین بار دیده شده که به آبرین حمله کردند و خسارت‌های شدید به بار آوردن، جراحت‌های شدید به بار آوردن. به صورت یه خود دقیق‌تر بخوام بگم، مثلا در منطقه بومهن در خیابان چمران و اون طرف‌ها سگ‌های ولگرد هست. بعد مردم میگن که ما نمی‌خوایم اعتراض کنیم، چون اعتراض که می‌کنیم یه دفعه سگ‌کشی را می‌افته. ببخشید. یه دفعه سگ‌کشی را می‌افته. ما نمی‌خوایم به حیوانات هم ظلم بشه. یه فکری بردارین به قول مشهدی‌ها که همین سگ‌ها کنترل بشن، هم انسان‌ها در امان باشن. این اتفاق رو ما پیگیری خواهیم کرد از شهردار بومهن که ببینیم چه تدبیری دارن برای اینکه تعدادش مثل اینکه بالا رفته، حمله سگ‌ها به آبرین.
هر صبح با سلامی تازه به استقبال روزی نو می رویم.
هر صبح با امیدی تازه چشم به راه شما هستیم.
صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، پر از
صدای خنده با پرنده بارون دلم.
سلام، صبح بخیر. رادیو ایران موج اف ام 90 مگاهرتز. سلام، صبح بخیر.
یه روز خوب، یه صبح با نشاطه، جمعه مهونه ای واسه شروعه، چشم تو با کنو ببین کناره.
رادیو ایران
هر روز برام قشنگترین طلوعه.
سلام، صبح شما هم بخیر. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد رضا پور ابراهیم، نماینده مجلس در دوره 11 هم. آقای پور ابراهیم سلام.
من صدای شما رو ندارم، خیلی ضعیفه
صدا. الان دوستان تقویت میکنن صدای بنده رو. آقای محمد رضا پور ابراهیمی خوبین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیز تحلی، همکاران و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشه. آقا ما نگران بودیم، شما جزء کرونایی مجلس که نیستین انشالله.
نه خیر، نه الحمدلله، دو سه بار که تست دادیم منفی شده و خوشبختانه جزء کسانی نیستیم که الان درگیر بودیم با بیماری.
الحمدلله. الان دوستانتون باید احتمالاً همه قرنطینه باشن دیگه، 5 نفر کرونایی داشتیم تو مجلس.
اونایی که تستاشون مثبت شده طبیعتاً از لحظه که متوجه هستن اونا که نیاز بیمارستان بوده بیمارستان بودن. تعدادی از همکاران ما تو این چند وقت بیمارستان هم درگیر بودن، بعضیا بستری شدن، بعضیا هم منزل قرنطینه بودن، نیازی بیمارستان نداشتن. علی حال اون تعدادی که درگیر شدن خوشبختانه رو به بهبودی هست.
خدا انشاءالله این بلیه رو از همه دور کنه. ولی توی چین من یه خبری شنیدم که یک کرونا مثبت در یکی از پاساژهای چین پیدا شد، 15 روز کل پاساژ رو بستن، نگذاشتن کسی وارد بشه، نگذاشتن کسی خارج بشه، قرنطینه کردن، خیابونای اطراف رو قرنطینه کردن، اصلا یه ماجرایی درست کردن. ما فکر کردیم 5 تا نماینده مجلس کرونایی میشن، مجلس رو کلا قرنطینه میکنن، که حالا مثل اینکه تدابیر دیگه ای انتخاب کردن.
نه، نماینده‌ای که عرض کردم تستشون مثبت شده، ورودشون به مجلس ممنوعه، ضمن اینکه الان مجلس بخش اداری کلا به دلیل همین به حال موج جدیدی که ایجاد شده بحث شروع بیماری کرونا، الان بخش اداری تعطیل هست و ارباب رجوع میتون با اونجا حضور پیدا نمیکنه، همش از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی است. و نماینده‌ای هم که خب در دیر هستن، به حال خواسته اون خواسته تو حوزه انتخابی میرن، فضای عمومی دارن، بین مردم میرن، مرتب تست میدن، اگه تستشون مثبت بشه قطعا ورودشون به مجلس ممنوع تا زمانی که بهبود پیدا کنه.
خدا حفظت کنه. ماسک هم برای نماینده‌های مجلس اجباریه؟
بله، برای همه دیگه، فضاهای عمومی که از دیروز تا فردا هم دارن دولت هم به شکلی مصوب کردن دیگه، برای همه انشالله، هم در صحن هم جایی که عمومی باشه و
انشالله همه رعایت کنن که این بیماری ریشه کم بشه. آقای پور ابراهیمی، ما دیروز هم سعی کردیم باهاتون ارتباط بگیریم، متاسفانه توفیق یار ما نبود.
گرفتاری برای بنده پیش اومده بود، من متاسفانه نتونستم با در خدمت شما مردم عزیز.
زنده باشین. زنده باش. ما دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم، این تو هفته های گذشته که باهاتون صحبت کردیم، در مورد سهام عدالت صحبت کردیم. شما گفتین که ما باید ببریم توی مجلس این رو بررسی کنیم، با دولت مشورت کنیم، ببینیم که آقا باز هم مردم میتونن سهام جدید بگیرن یا خیر. می‌خواستیم این رو پیگیری کنیم ازتون.
بله، همچون که قبلا هم خدمت شما قول داده بودیم و خدمت مردم، خوشبختانه این رو به عنوان اولین طرح مجلس 11 در دستور کار قرار دادیم. هیئت رئیسه بر اساس روال آیین‌نامه اعلام وصول کرد و خوشبختانه هفته قبل کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. ما اولین دستور کار رسمیمون در مجلس 11 در کمیسیون اقتصادی رو بعد از هفته اولی که انتخابات هیئت رئیسه بوده امروز گذاشتیم و اولین دستور ما بررسی سهام عدالت هست. هدف از این دستور هم اینه که بتونیم این طرح رو بر اساس چارچوب قانونی به دولت تکلیف کنیم. کسانی که به عبارتی واجد و شرایط دریافت سهام عدالت بودن از قبل و الان هم به شکلی هستن، و یا کسانی که قبل حتی واجد و شرایط نبودن ولی امروز شرایط اقتصادی به نویست که اونا هم مثل بقیه جزء دهت‌های کم درآمد جامعه محسوب میشن، بتونن از سهام عدالت استفاده بکنن. امروز گزارش دستگاه‌های اجرایی رو خواهیم داشت، یه گزارش در خصوص حدود 1,850,000 نفر. برآورد ما اینه که اینها برگه های سهام عدالت براشون در سال 84-85 صادر شد، اما متاسفانه الان در سامانه اطلاعاتی سهام عدالت نامشون نیست و اینا به شکلی فاقد سهام عدالت محسوب میشن در حال حاضر. از طرف دیگه خانواده هایی که بعد از زمان سال 84-85 فرزندانشون به دنیا آمدن و در سخت اون دارندگان سامدرت میتونن جایی بگیرن، مثل افراد تشکوشیش امداد بزنسی یا خانواده هایی کم دارمه، اونا هم یه سرفصل ما هست و کلیه کسانی که به هر دلیل جا موندن. ما امروز بعد از ظهر در کمیسیون اقتصادی انشاءالله این رو با حضور دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مراکز پژوهشی و همچنین به شکلی با حضور متولیان بخش سام دارن در کشور در دستور کار قرار دادیم. امیدواریم ظرفی که دو جلسه بتونیم چارچوب بحث رو ببندیم و از این موقعیت برای برخورداری سایر مردم عزیز بزرگوار و مثل بقیه حدود 50 میلیون نفر الان بقیه سام دارن دارن، بقیه هم بتونیم تا اونجایی که تو زهرکای کم درآمد محسوب میشن. و
چند میلیون نفر سام عدالت دارن؟
50 میلیون نفر، 49 میلیون و حالا تقریبا نزدیک 50 میلیون نفر الان بر اساس گزارشی دولت به ما داده سام عدالت دارن. البته شاید نزدیک 2 میلیون و خورده‌ای، نزدیک 3 میلیون نفر متأسفانه اینو از اون سال تا امروز فوت کردن که البته طبق قانون به وراثشون میرسه، ولی کسانی که در حال حاضر مشمول واگذاری شدن از اون سال تا الان نزدیک 50 میلیون نفرن که حالا گزارش کامل.
شما تایید میکنید این آمار رو؟
طبیعتاً مرکز آمار و گزارش‌های وزارت خانه تخصصی.
عجیب نیست آخه 50 میلیون نفر، یعنی ما راه میریم تو خیابون از هر دو نفری که میبینیم یه نفر باید سهام عدالت داشته باشه دیگه، اینجوری نیست.
حالا طبیعتاً اون آمار و اطلاعات رو میشه راستی آزمایی کرد، فرمای شما کاملا درسته، ولی گزارش رسمی دولت ما بر واگذاری چه در اون سال که دولت قبلی بود و در چه الان که دولت فعلی مستقر هست و اطلاعات رو ارائه کردن برآورد اینه. حالا مهم فارغ از این پنجامه جوری که شما چقدر دقیقه یا نه، کسانی هستن که واجد شرایط بودن و الان محروم شدن. مجلس الان ورود کرده، کمیسیون اقتصادی ما ورود کردیم که انشاءالله بتونیم سریعتر تصمیم گیری بکنیم.
آقای پور ابراهیمی چقدر امکان توفیق داره این؟
به نظر ما قطعیه این امکان، اصلا این وجود داره. دولت در روز اولی که ما اینو مطرح کردیم اعلام کرده بود که اصلا سهامی نیست که ما بخواهیم به مردم بدهیم، در صورتی که اینجوری نیست. مستحضر باشن مردم عزیزمون، در زمانی که سال 84-85 بحث واگذاری مطرح شد، دولت به دو بخش جامعه هدف رو تقسیم کرد. از این 50 میلیون حدود 6 میلیون نفر افراد به عبارتی مشمول تخصیص 50% سهام شدن، مثل دارندگان به عبارتی یا واجد شرایط بخش سازمان بهزیستی، کمیته امداد، رزمندگان محسر و این مجموعه، که اینا 50% تخفیف گرفتن و قرار شد در طول 10 سال 50% مابقی هم از محل تخفیف ازای سود سنواتی شرکت های مشمول سهام عدالت تصویر بشن. بقیه یعنی 44 میلیون نفر در کشور بر اساس گزارشی که رسما دولت هم اعلام کرده مشمول 50% سهام شدن، در صورتی که قرار بود اینها دارنده همه اون بخش از سهام 1 میلیون تومانی بشن که این کار انجام نشده. الان از نظر ما بخش از سهام عدالت در اختیار دولت قرار گرفته که هم با اون چارچوبه سیاستهای اصلی 44 هم خانه نداره مبنی بر کاهش سهم دولت در اقتصاد و هم با ماهیت دستورالعمل اجرایی اون زمان سهام عدالت هم خانه نداره. لذا ما تصورمون این هست که این مجموعه سهام الان موجود هست و در اختیار دولته، اصلا دولت اجازه نداره در بحث شرکت‌های مشمول سهام عدالت باز دوباره بخواد حضور داشته باشه به واسطه 50% که تخفیف اعمال نشده. همه اینها رو لحاظ کردیم، کار کارشناسی در کمیسیون انجام شده، عرض کردم امروز وارد محتوای مواد میشیم. من تصورم اینه که انشالله با هماهنگی و همراهی که دولت هم خواهد داشت با مجلس بتونیم یه اقدام رو برای چند میلیون نفر از جمعیت کشور که اینها واجد هستن و باید در مجلس سهام برخوردار بشن، چون سهام متعلق به این مردم ایران هست و حق اونا هم هست، این شرکت‌ها هم شرکت‌های مشمول واگذاری هستن، ان شاء الله بتونیم خبرای خوبی رو در روزهای آینده برای مردم عزیزمون داشته باشیم.
ان شاء الله امیدواریم که این اتفاق بیفته. از صدا و سیما و در واقع مراجع رسمی خبری اعلام خواهید کرد دیگه؟
بله حتما، بله امروز بعد از ظهر هم می‌کنیم خبر اول رو که به جهت آخرین جمع‌بندی ما با دولت هست رو اعلام بکنیم. ولی
ما پیش پیش میگیم که مردم آماده باشن برای اینکه سهام عدالت رو بگیرن. آقای پور ابراهیمی یه نکته دیگه هم شما گفته بودین، اینکه به درآمد مردم از بورس مالیاتی تعلق نخواهد گرفت، این رو تایید می‌فرمایید؟
ببینید من توضیح بدم خدمت همه عزیزان، یه بحثی تحت عنوان مالیات بر عایدی که در دنیا در سال‌ها در کشورهای مهم دنیا الان مطرح شده، در کشور ایران وجود نداشت. ما یه مشکل تحت عنوان املاک مستغلات داریم، بخش مسکن و ساختمان اینها، که خب مردم ما کاملا افزایش قیمت‌های بسیار خیره کننده که در طی حالا ادوار گذشته سال اخیر و ایام اخیر هم شامل شده و همچنین اجاره مسکن رو شامل هست. به جهت اینکه یه ابزار مالیاتی بتونه این رو کنترل کنه و ابزار به عبارتی برنامه‌ریزی باشه برای بخش مسکن، سال تقریبا 97 ما در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تحت عنوان مالیات بر عایدی در بخش املاک